ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. اسرائیل می گوید درباره موضوع ایران با آمریکا همکاری تنگ و تنگ خواهد داشت. نسل بعدی و فوق پیشرفته ای از واکسن کرونا به رهبری یک دانشمند ایرانی آمریکایی به مرحله آزمایش انسانی رسید. بر اساس آمار وزارت بهداشت، 258 نفر در شبانه روز گذشته در ایران بر اثر ویروس کرونا جان باختند. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در جریان بازدید همتای آمریکاییش از این کشور بر همکاری تل‌آویو و واشنگتن درباره ایران تاکید کرد. بنی گانتس در سخنانی در حضور وزیر دفاع آمریکا خاطر نشان کرد اسرائیل در برابر همه تهدیدها به ویژه از سوی ایران آمریکا را شریک تمام عیار خود می‌داند و اضافه کرد:
امروز تهران یک تهدید راهبردی برای امنیت بین‌المللی، برای کل خاورمیانه و برای کشور اسرائیل است. ما با متحدان آمریکایی خود همکاری نزدیکی خواهیم داشت تا اطمینان حاصل شود که توافق جدید با ایران حافظ منافع کل جهان و ایالات متحده باشد، از مسابقه خطرناک تسلیحاتی در منطقه ما جلوگیری کند و کشور اسرائیل را ایمن نگه دارد.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز در سخنان خود اتحاد میان آمریکا و اسرائیل را برای امنیت منطقه بسیار با اهمیت ارزیابی کرد. نسل بعدی و پیشرفته ای از واکسن کرونا که از سوی تیمی از دانشمندان ارتش آمریکا ساخته شده، نخستین آزمایش انسانی خود را انجام داد. بنا به گزارش ها این گروه از دانشمندان به رهبری یک دانشمند ایرانی آمریکایی به مرحله آزمایش نهایی واکسن جدید رسیدند. این واکسن پیشرفته نه تنها قادر به پیشگیری از همه انواع جهش یافته ویروس کرونا خواهد بود، بلکه می تواند از تمامی همه گیری های آینده ویروس های هم خانواده با کووید 19 نیز جلوگیری کند. این واکسن که واکسن نسل بعدی خوانده شده، در حال حاضر بسیاری از مراحل آزمایشی خود را گذرانده و دانشمندان منتظر نتایج آن هستند. در شبان روز گذشته 258 بیمار دیگر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. بدین ترتیب شمار کل جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 64490 نفر افزایش یافت. بنابر آخرین اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در روز یکشنبه، طی 24 ساعت گذشته بیش از 21000 مبتلای جدید به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شده است. بر اساس همین آمار رسمی روزانه وزارت کشور، مجموع مبتلایان به کووید 19 در ایران به بیش از 2,070,000 نفر رسیده است. اعلام آمارهای رسمی از سوی وزارت بهداشت در حالی است که سازمان نظام پزشکی کشور شمار قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر این آمار رسمی برآورد کرده است. و رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران میگوید هر ماه بیش از 500 پرستار به دلیل دریافت حقوق و دستمزدهای ناچیز از ایران مهاجرت می‌کنند. به گزارش ایسنا، آرمین زارعیان با بیان این مطلب گفت که بر اساس آمار ثبت شده، پرستاران ایرانی بیشتر به کشورهای آمریکا، کانادا، سوئد و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس می‌روند. شبکه دولتی کان اسرائیل روز یکشنبه 22 فروردین ماه خبر داد که حادثه در تأسیسات اتمی نتنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. صبح امروز و تنها یک روز پس از اعلام راه اندازی دوباره مرکز منتج سانتریفیوژهای پیشرفته نتنز، دولت ایران تایید کرد که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز رخ داده است. طی گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، از وی در مورد جزئیات بیشتر این موضوع پرسیدم. فرنوش رام:
این نوع افشاگری ها و درس دادن آمدانه چه عواملی میتونن پشت یک حمله مشکوک باشن، اینکه این اخبار رو میان به رسانه های اسرائیلی یا رسانه های آمریکایی، معمولا وال استریت جورنال و نیویورک تایمز درس میدن، یک امر مسبوق به سابقه هست در اسرائیل. و ما به یاد داریم که در مورد حمله نتنز در 12 تیر سال گذشته که انجام شد، همون شبش روزنامه نیویورک تایمز بلافاصله به نقل از مقامات مختلف اعلام کرد که این کار اسرائیل هست. و فردای اون روز اویگدور لیبرمن، کسی که وزیر دفاع اسرائیل بود، آمد گفت این منبع کسی نیست جز ارشدترین مقام اطلاعاتی اسرائیل، منظورش یوسی کوهن رئیس موساد بود، و گفتش که نخست وزیر باید دهان این فرد رو ببنده. الان هم در مورد حادثه بامداد امروز که دوباره در نتنز رخ داده، طیف گسترده ای از رسانه‌های اسرائیل که شتاب می‌کردند در این مورد گزارش‌های رو منتشر بکنن، این حالت رو القا کردند که این امر با آنچه که سال گذشته رخ داد، با آنچه که 10 سال پیش در مورد جرم رایانه‌ای استاکسنت انجام شد، همگی ادامه سلسله اقداماتی هست که به گفته اونها اسرائیل 100% در پشت اون هست. و یک همزمانی قائل شدن با تلاش‌های آمریکا برای احیای برجام، با آمدن نخستین بار وزیر دفاع دولت جدید جو بایدن به اسرائیل که امروز وارد اسرائیل شد، و تأکید کردن که این رخدادها اتفاقی نیست که دست به دست هم داده، حامل پیام خاص و روشنی هست.
الان گزارش های که از رسانه های اسرائیل منتشر شده حاکی از اینه که مقام های دفاعی این کشور روز شنبه خواستار تحقیق درباره منبع درز اطلاعات عملیات اسرائیل علیه ایران به رسانه های خارجی شدن. منظورشون در واقع اون حمله ای هستش که به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ شده بود، و میگن که مقامات اسرائیلی آمریکا رو از قبل در این زمینه مطلع کرده بودن. حالا گزارشایی که منتشر شده میگن که ممکنه که این آمریکایی ها بودن که اطلاعات رو درز دادن و احیانا به کسان دیگه گفتن، و برخی هم میگن که ممکنه مقام های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بوده باشن که خودشون به دلیل رقابت درونی این خبر رو منتشر کردن. به نظر شما کدوم یکی از این دوتا درسته؟
بدون تردید گزینه دوم درست است. من باز از اویگدور لیبرمن نقل میکنم، وزیر دفاع اسبق اسرائیل، که شب گذشته در تلویزیون اسرائیل آمد و گفت بنیامین نتانیاهو تنها تظاهر میکنه به اینکه تهدیدهای ناشی از ایران رو دور کرده. اون تنها میخواد از طریق رسانه ها در واقع این رویارویی و چالش ایران رو هدایت بکنه. و حتی آقای لیبرمن گفت باید دید در همین ماجرای حمله به کشتی ایران ساویز، آمدن اول به رسانه های اطلاع دادن قبل از اینکه حمله انجام بشه، و بعدن به همون رسانه ها که البته منظور نیویورک تایمز هست، گفتن که شما فعلا دست نگه دارید، این خبر رو منتشر نکنید تا اینکه اول حمله انجام بشه، بعدن شما این رو بیایید بنویسید که کار اسرائیل هست. الان که انتخابات در اسرائیل 3 هفته قبل برگزار شد، بنبست سیاسی کماکان ادامه داره. معلوم نیست که نتانیاهو بتونه دولت جدیدش رو تشکیل بده یا نه، و جناح مخالفان نتانیاهو همچنان امیدوار هستن که بتونن اون رو از اریکه قدرت پایین بکشن. این نوع اتفاقات مربوط به ایران هم در این ماجراها یک موضوع و دستاویزی برای رقابت‌های بین اینها شده.
گفتگویی بود با فرنوش رام. اما به دنبال گزارش‌های اخیر درباره امکان اخراج چند پناهجوی ایرانی از ترکیه، اینک یک پناهجوی دیگر ایرانی با خطر اخراج از آن کشور روبرو شده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
نامش افشین سهرابزاده است و 31 سال دارد. وی در صورت اخراج از ترکیه و تحویل به جمهوری اسلامی با خطر اعدام مواجه خواهد شد. افشین 18 خرداد 1388 در جریان اعتراضات سراسری ایران، در حالی که تنها 19 سال داشت، دستگیر و طی محاکمه مختصر ابتدا به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود که پس از اعتراض حکمش به 25 سال حبس در تبعید تغییر یافت. افشین سهرابزاده که زاده کرمانشاه و یک کوشنده سیاسی کرد است، پس از 7 سال حبس در زندان‌های رجایی شهر کرج، اوین تهران، سنندج، کرمانشاه، بندرعباس و میناب حدود 5 سال پیش هنگام مرخصی استعلاجی راهی ترکیه شد. همسرش فرشته تاجمیری در ترکیه به رادیو فردا میگوید
در روز دوشنبه هفته قبل، 5 برای گرفتن برگه خروج از شهر برای دیدن یکی از دوستان در شهر دیگه به اداره مهاجرت مراجعه میکنه که همونجا توسط پلیس مهاجرت شهر اسکیشهیر بازداشت میشه و دلیل بازداشت رو مطرح نمی کنن. با این عنوان که اسیر رو به آنکارا برای سوال و جواب و یک مسئله عادی میفرستن، من رو راهی خونه کردن، اما متاسفانه عصر همون روز اسیر تماس گرفت که اون رو به کمپ کایسری بردن، کمپ گرگمه دیکورتی های شهر کایسری. افشین چون از 6 ماه قبل برای تسریع در روند پرونده پناهندگیش و گرفتن کشور سوم وکیل خصوصی داشتن، اما این چند روز بازداشتشون رو از دیدن وکیلش محروم کردن و این مبحث رو من با سازمان ملل در میون گذاشتم و سازمان ملل هم معتقد بود که این بازداشت غیرقانونیه، چون اگر فردی مرتکب جرمی هم شده باشه باید اول تفهیم اتهام بشه، جلسه دادرسی برگزار بشه و سپس اجرای حکم. اما این روال برای افشین طی نشد و بازداشتش خیلی سریع و سیر انجام شد. افشین رو دولت ترکیه به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرده و حکم دیپورتش رو 5 آوریل صادر و 7 آوریل بهشون ابلاغ کردن. وکیل پرونده روی این حکم اعتراض زده و تا روز دوشنبه این حکم به حالت تعلیق در اومده تا اینکه قاضی پرونده تعیین کنه که آیا حکم پابرجا هست و یا اینکه به ترک خاک تغییر میکنه. متاسفانه به خاطر امنیتی کردن این قضیه، دولت ترکیه همیشه در چنین مواردی که اشخاص سیاسی رو بازداشت میکنه برای اینکه دست سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری رو از این قضیه کوتاه کنه، جرم اقدام علیه امنیت ملی رو میزنه و قضیه رو امنیتی میکنه.
مهر امنیتی زدن به پرونده پناهجویان ایرانی در ترکیه به گونه‌ای یادآور پرونده‌های امنیتی متعدد و دنباله‌دار زندانیان سیاسی، عقیدتی یا مدنی است در جمهوری اسلامی. فرشته تاجمیری در مورد اینکه چه شد همسرش حدود 5 سال پیش در مرخصی استعلاجی به ترکیه پناه آورد به رادیو فردا میگوید:
به خاطر شرایط جسمانی وخیمی که داشتن، به خاطر شکنجه‌ای که متحمل میشدن در زندان‌های جمهوری اسلامی، با وثیقه 200 میلیون تومانی موفق به گرفتن مرخصی پزشکی میشن که در همون ترکیه میان. از سال 2016 خودشون رو به سازمان ملل معرفی کردن و به مدت 4 سال است که قبولی سازمان ملل رو دارن.
پیش از افشین سهرابزاده، گزارش هایی از بازداشت و احتمال اخراج چند پناهجوی ایرانی دیگر از ترکیه منتشر شده بود. آرون عسکری، کوشندی حقوق بشر در ترکیه، به رادیو فردا میگوید:
طی روزهای گذشته 5 پناهجو سیاسی و حالا اکتیویست در شهرهای دنزلی و اسکیشهیر بازداشت شدند. 4 پناهجو به نام آقایان اسماعیل فتاحی، زینب صحافی، لیلا فرجی و محمد پور اکبری به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی که در شهر دنزلی انجام شد مبنی بر خروج کشور ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان بازداشت شدند و به کمپی در شهر آیدین جهت حالا دیپورت یا رسیدگی به پروندهشون منتقل شدن. خب فرد دیگری هم به نام آقای افشین سهرابزاده طی روزهای گذشته بازداشت شده و به کمپ گرگمه شهر کایسری منتقل شده. وضعیتشون بسیار خطرناکه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه شدن. به طور کلی اگر بخوایم در مورد پناهجویان در کشور ترکیه صحبت کنیم، به خصوص پناهجویان حالا سیاسی، روزنامه‌نگاران و اکتیویست، خب فشار از سمت جمهوری اسلامی بسیار زیاده بر این افراد به دلیل نزدیک جغرافیایی و حالا بعضن مسائل سیاسی به کشور ترکیه. در گذشته هم ما بر اساس اخبارهایی که منتشر شده موارد مشابهی داشتیم. 2 معترض آبانی به نام آقای تمجیدی و رجبی پس از فرار از ایران و رسوندن خودشون به کشور ترکیه توسط پلیس بازداشت میشن. حالا مشخص نیست بر اساس چه قوانینی اینا به ایران بازفرستاده شدن و خب حکم اعدام گرفتن توسط شعبه 15. و موارد دیگری هم داشتیم، رو بودن آقای حبیب اسوید، یکی از فعالان سیاسی عرب در ترکیه بود. خود دستگاه امنیتی گزارش داد آقای مسعود مولوی در آبان ماه 98 با کمک سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه ترور شده. افراد دیگری هم بودن که حالا بازفرستاده شدن.
اینک استمداد همسر افشین سهرابزاده:
من از همه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خواستارم که فریاد افشین باشن و صدای افشین باشن که مانع این دیپورت غیرقانونی بشه.
فرشته تاجمیر، همسر افشین سهرابزاده، در میان سر و صدای کودک 2 ساله ایشان آراد در انتظار پدر:
گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور. به ادامه گزارش‌ها رو در ساعت 22 خواهید شنید.